به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. مناسب دیدم که این برنامه رو به بزرگداشت مولانا اختصاص بدم، کسی که بسیار مورد اقبال تشنگان معنویت در جهان معاصر هست. در روزگاری که اسلام در قبضه فقیهان گرفتار هست و دیگر رایحه و بار معنوی چندانی نداره، مولانا نقطه قوت و امید در فرهنگ ماست. اگر امروز فقیهان چهره عبوس و خشن اسلام هستند، مولانا چهره شاد و خندان اسلام هست. سخن من در همین زمینه خواهد بود، جهان شادمانی مولانا. مطالب خودم رو در دو بخش عرضه خواهم کرد. بخش اول فرحناکی و طربناکی مولانا از زبان خودش هست. مولانا چه توصیفاتی از جهان شادمانی خودش داره و از خلال این توصیفات فکر میکنم که بهتر با کم و کیف شادی عارفان بتوانیم آشنا بشیم. و در بخش دوم به بررسی سرچشمه شادی مولانا خواهم پرداخت. سر شادی مولانا چه بود؟ اجالتاً این مطالبی است که انشاءالله در این برنامه مطرح خواهم کرد. خب بپردازیم به بخش اول مطالب، یعنی فرحناکی و طربناکی مولانا از زبان خودش. مولانا جهان شادمانه اش را چگونه تصویر و ترسیم میکنه؟ مولانای فرحناک و طربناکی که ما در مثنوی شریف و در دیوان غزلیات یافت میکنیم، مولود مدرسه های علوم دینی نیست، بلکه مولود آشنایی و مصاحبت با شمس تبریزی است. آنگونه که در تاریخ آمده، مولانا در میان سالی با شمس تبریزی آشنا شد و به تعبیری که شمس به کار میبره، در این مصاحبت مولانا از نو مسلمان شد. یعنی راه و رسم گذشته خودش رو ترک کرد و وارد یک راه جدیدی شد، همان گونه که مولانا به ما میگوید. شمس آنگونه که مولانا توصیف میکنه پیغمبر عشق بود. این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین قلقله در شهر فکنده؟ بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. اینجا مولانا به صراحت به ما میگوید که شمس تبریزی پیغمبر عشق بود. البته مراد مولانا از پیغمبر عشق این نیست که شمس تبریزی شریعت جدیدی آورد و یا اینکه پیغمبری بود که با پیغمبر اسلام پهلو میزد. نه، مراد مولانا این نیست، بلکه پیغمبر عشق یعنی پیام‌آور عشق. درس و پیام اصلی شمس تبریزی عشق بود، محبت ورزیدن بود. شمس مولانای عابد، زاهد و واعظ رو به راه عشق، به طریقت عشق دعوت کرد. به اون نشان داد که از این راه هم میتوان به سوی خداوند رفت، از این طریق هم میتوان دین ورزی کرد. وقتی که مولانا در این راه افتاد، عشق او رو زیر و زبر کرد، عشق از او چیز دیگری ساخت و در نهایت مولانا شور و شوق دیگری هم در زندگی پیدا کرد. یعنی امارت وجود او رو امور و چیزهای دیگری می جنبانیدند. زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرفتنه بزم و باده جویم کردی. سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. این توصیفاتی است که مولانا در دیوان غزلیات از احوالات خودش داره بعد از آشنا شدنش با شمس تبریزی و افتادنش در طریقت عشق. لذا اون سجاد نشین با وقار تغییر ذوق و ذائقه داد. در دست همیشه مصحفم بود، از عشق گرفتم چقانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دو بیتی و ترانه. من فکر میکنم این بیان مولانا به خوبی بر آفتاب میاندازه تغییر ذوق و ذائقه او رو. چقانه یک آلت موسیقی است شبیه به قاشق که یک زنگوله هایی هم از اون آویزان هستند و با دست اون رو تکانش میدن. مولانا حالا به ما میگوید که بعد از اینکه در طریقت عشق افتاد چگونه ذائقه ای پیدا کرد. در دست همیشه مصحفم بود، از عشق گرفتم چقانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دو بیتی و ترانه. میگوید که من مصحف، این کتاب‌های درسی، کتاب‌های دینی رو بر زمین گذاشتم و چقانه به دست گرفتم، و این نشان دهنده طربناکی و شادابی اوست، نشاط اوست. به هر روی عشق مولانا رو به قدری منبسط کرد، به قدری او رو فرحناک کرد که خودش رو فرح ابن فرح نامید. فرح ابن فرح: مادرم بخت بودست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرحم. میگوید من از سلسله شادمانان هستم، از قبیله نشاط و شادی هستم. هیچ یک از بزرگان فرهنگ اسلامی این گونه خودش رو تعریف و معرفی نکرده که مولانا میکنه، که میگوید من فرح ابن فرح هستم، من فرزند شادی هستم. از همین روز که شما میبینید در مثنوی شریف و دیوان غزلیات حلاوت و شیرینی موج میزنه. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. این اجالتاً حلاوت و شیرینی است که در جای جای مثنوی و دیوان غزلیات مود میزنه. لذا شما در نزد مولانا اصلاً ترشی و ترشی یافت نمی کنید، همه قند و شکر هست، و البته این قند و شکری است که از عمق وجود مولانا جوشش می کرده. کان قندم نیستان شکرم، هم ز من می روید و من می خورم. می گوید که وجود من به معدن قند و شکر تبدیل شده. وجود من اصلا قند و شکر رو تولید می کنه. من دیگه مصرف کننده قند نیستم، مصرف کننده شکر نیستم، بلکه مولد اون هستم. لذا این شکری که مولانا از اون سخن میگه، این شکر جوشیدنی است نه نوشیدنی. مولانا واقعا حس می کرده که به یک منبع پایان ناپذیر شیرینی در این عالم وصل شده بوده. چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. او در این عالم یک شکر فروشی رو پیدا کرده بود که هرگاه به دکانش می رفت هیچ وقت به اون نمی گفت که شکرم تمام شده، تو برو و فردا بیا. و این شکر فروش شمس تبریزی بود. این شکر فروش برای مولانا شمس تبریزی بود. به همین خاطرم هست که مولانا به مخاطبان خودش هم چنین توصیه‌ای می کنه. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیگاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. چه توصیه نیک، چه توصیه ثوابی مولانا برای ما داره. میگوید وقتی که شما میخواهید درس دین بگیرید، وقتی میخواهید با خداوند آشنا بشید، به دکان چه کسی بروید؟ دکان کسی که شکر داره نه ترشی، کسی که شما رو شکرین میکنه نه عبوس و ترش رو. وقتی میخواهید با اسلام آشنا بشید، به مدرسه چه کسی باید بروید؟ به مدرسه کسی بروید که به شما درس محبت میده نه درس عداوت. دست شما رو بگیره و وارد یک فضای بیکران و بی‌حصار بکنه، نه اینکه شما رو در حصارهای تنگ تعصب، تنگ نظری، کوته بینی و کوته فکری بیندازه. شما رو به دریا ببره، به دریا وصل کنه، شما رو دریا دل بکنه، نه اینکه در آبگیرهای تنگ و محدود بیندازه. اجالتاً این توصیه بسیار شایسته است که مولانا برای همه ما داره، و اجالتاً این کاری بود که شمس شکرفروش هم با مولانا کرد. یعنی او رو وارد یک فضای بیکرانه‌ای کرد، وارد یک عالم جدیدی کرد، مولانا رو از نو مسلمان کرد، خدای دیگری رو به او معرفی کرد، یا حداقل چهره دیگری از خداوند رو بر او آشکار کرد. و حالا این مولانای نو مسلمان که وجودش به معدن قند تبدیل شده بود، نه تنها شاد بود، بلکه اصلاً وجودش و دلش خانی شادی شده بود. ای شکران، ای شکران، کان شکر دارم از او، پند پذیرنده نیم، شور و شرر دارم از او. خانی شادی است دلم، قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او. میگوید که دل من خانه شادی شده، و این کاری بود که عشق با مولانا کرد. عشق وقتی که وارد خانه دل مولانا شد، همه غم و قصه های او رو جارو کرد و بیرون ریخت. غم را چه زهره باشد تا نام ما برد. این خیلی توصیف غریبی است که مولانا از احوالات خودش داره. غم را چه زهره باشد تا نام ما برد، دستی بزن که از غم و غمخوار فارغیم. بر رفت و برگذشت سر ما ز آسمان، که از ذوق عشق از سر و دستار فارغیم. ذوق که مولانا در این ابیات به کار برده، در عرفان ما به معنای چشیدن هست، یعنی اینکه آدمی با پای خودش وارد یک مسیری، وارد یک راهی بشه، اون راه رو طی کنه، بپیماید، شخصا خودش چیزی رو تجربه کنه، نه اینکه از طریق کتاب با تجربیات دیگران آشنا بشه و از دیگران چیزی رو یاد بگیره. حالا سوال اینجاست که چشیدن عشق چگونه آدمی رو از غم رها میکنه. اینکه مولانا میگوید وقتی که من عشق رو چشیدم دیگه از غم رهایی پیدا کردم، این در حقیقت چگونه تحقق پیدا میکنه؟ حالا انشاءالله من در این زمینه بعداً توضیحات بیشتری خواهم داد، اما اجالتاً به همین بسنده میکنم که یکی از تعلیمات مولانا این هست که غم زائیده تعلقات گران روح آدمی است. تعلقات یا به تعبیر انگلیسی زبان ها اتچمنت ها، باعث میشن که آدمی همواره دلواپس باشه، همواره نگران باشه که اون محبوب هایی که به اونها تعلقاتی پیدا کرده اونها رو از دست بده. همین دلواپسی و نگرانی از دست دادن محبوب های خودش هست که همواره باعث میشه آدمی غم و غصه داشته باشه که نکنه اونهایی که اون چیزهایی که به اونها دلبسته هست رو از دست بده. اما وقتی که عشق میاد با خودش یک تعلق میاره و همه تعلقات دیگر رو از آدمی میستانه. عشق به آدمی تعلق خاطر به یک معبودی میده که هیچ وقت فنا نمیپذیره، تعلق خاطر به یک محبوبی میده که هیچگاه از دست نمیره. همانی که در قرآن کریم درباره خداوند بیان شده، هو الباقی، او باقی است، فانی نیست. به هر روی عشق که آمد یک تعلق به آدمی میده و همه تعلقات دیگر رو از آدمی میستانه. روح آدمی وقتی که در بند تعلقات نباشه آزاد میشه، منبسط میشه. و هرگاه که روح آدمی منبسط شد، شادی به دنبال اون خواهد آمد. فرمولش همین هست. این فرمولی است که در این ابیات مولانا برای ما توصیف میکنه از نحوه به دست آوردن شادی و شادمانی به دنبال محبت ورزی. خب چنین فردی، اون کسی که چنین روح منبسطی پیدا میکنه، هیچگاه دیگه نیاز نداره از بیرون چیزی به او تزریق بشه که شاد بشه. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش. بسیار معانی رفیعی رو مولانا در این ابیات آورده. میگوید که الکل رو آدمهای غمگین باید بخورند تا برای مدت کوتاهی اصلا نفهمند که بر اونها چه میگذره، تا موقتا از دست غم و غصه رهایی پیدا کنند. اما اون کسی که روحش بی تعلق هست، منبسط هست، آزاد هست، او چه حاجتی به الکل داره؟ باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم. گلگونه سرخاب هست که خانم ها به خصوص در قدیم بر گونه های خودشون میمالیدن تا صورت زیباتری پیدا کنن. حالا مولانا میگه که شراب انگور در حقیقت مثل سرخابی میمانه که بیماران غم بر گونه های خودشون میمالن تا شادابتر جلوه کنن. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگونه خیش. به هر روی مولانا نه تنها نیازی نداشت که به میخانه بره، بلکه حس می کرد که اصلا وجود خودش میخانه شده. وجود خودش، دل او، سینه او اصلا یک میخانه شده. شرابخانه عالم شده است سینه من، شرابخانه عالم شده است سینه من، هزار رحمت بر سینه جوامردم. جوامرد یعنی جوان مرد. میگوید که من الان حس میکنم وضعیتی که دارم به من القاء میکنه که اصلا سینه تو شرابخانه این عالم شده است. خب مولانایی که سینه شرابخانه عالم شده، حالا اگه کسی بره و در مجلس او بنشینه، در محضر او حضور پیدا کنه، کلامی که از سینه همچون شرابخانه او بیرون میاد رو بشنوه، چه حال و احوالی پیدا میکنه، چه وضعی پیدا میکنه؟ مولانا پاسخ این سؤال رو به ما داده: بوی جان هر نفسی از لب من میآید، تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم. گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی، گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی، آزمون کن که نکم تر ز می انگورم. این کاری است که در حقیقت اولیاء خداوند با ما آدمیان می کنند. اونچه که در جان اونها رفته، اونچه که در جان اونها نشسته، در مخاطبانشون هم ظاهر میشه. همون تأثیر رو در روح و روان در جان مخاطبانشون ایجاد میکنه. در درونشان صد قیامت نقد هست. اینجا مولانا داره برای ما توصیف میکنه احوال اولیاء خداوند رو، که شمس تبریزی هم یکی از اونها بود. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. میگه کمترین اثر همنشینی و مجالست با اولیاء خداوند این هست که اونها شما رو هم سرمست میکنن، خودشون سرمستن و شما رو هم سرمست میکنن، ملالت و کسالت رو از روح شما میگیرن، به شما جان تازه‌ای، زندگی تازه‌ای میبخشن. اینجا من چندین بار از شراب، از مستی سخن گفتم. خوب است که یک توضیحی درباره شراب و مستی در شعر مولانا عرض کنم، تا از پاره سوء تعبیر و سوء تفاهم‌ها جلوگیری بشه. ببینید، مولانا به ما گفت که به دنبال از نو مسلمان شدنش سینه او شرابخانه عالم شد. وجود او اصلا باده و شراب رو تولید میکرد، همانطور که در جایی به قول معروف حلم مبارز میطلبه، خطاب به شراب انگور و الکل میگوید: ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوش ترم از تو، آهسته که سرمستم. میگوید به الکل و شراب انگور میگوید که من از تو بسیار مست کننده تر هستم. این باده ای که مولانا ابتدا از شمس تبریزی گرفت و بعداً وجود خودش تولید میکرد چه بود؟ الکل که نبود، چون که مولانا فراوان به الکل و الکلیزم و الکلی ها حمله میکنه در آثار خودش. اون باده و شراب که البته ان الکل نبود، پس چه بود؟ باده عشق بود، شراب عشق بود. عشق هم میتواند مستی آور باشه، عشق هم میتواند آدمی رو سرمست بکنه بی حاجت الکل. خب حالا سوال مقدر اینجاست که مستی با آدمی چه میکنه؟ وقتی که کسی مست میشه چه وضعی پیدا میکنه؟ ببینید، کسی که الکل می نوشه و مست میشه در حقیقت بی خود میشه. این بی خودی یک تعبیر بسیار لطیف و رفیعی در زبان فارسی است. آدمی که الکل می نوشه بی خود میشه، یعنی برای مدت کوتاهی از دست خودش رها میشه، از دست غم و غصه های خودش، استراب های خودش، دلواپسی و نگرانی های خودش موقتا رها میشه. اما این رهایی مصنوعی هست، مصنوع و ساخته الکل هست. عارف هم البته میتواند مست بشه و بهتره بگم به مقام مستی برسه، اما مستی عارف ناشی از مصرف الکل نیست، بلکه ناشی از باده عشق هست. مستی که باده عشق و شراب عشق در عارف ایجاد میکنه او رو هم بی خود میکنه. اما بی خودی عارف یعنی چه؟ بی خودی عارف چه فرقی با بی خودی یک آدم الکلی داره؟ ببینید، بی خودی در عرفان ما یعنی فراموشی وجودی خود. این عبارت بسیار کلیدی است و مایلم دوباره تکرارش کنم. بی خودی در عرفان ما یعنی فراموشی وجودی خود. این فراموشی البته به معنای از یاد و از خاطر بردن خیشتن نیست، اینکه آدمی در هپروت بره و اصلا ندانه که کیست و کجاست، معنیش این نیست، بلکه این فراموشی به معنای عبور کردن هست. عبور کردن، فراتر رفتن از خود هست. من یا به تعبیر انگلیسی زبانها ایگو و خود رو ندیدن، و این کاری است که عشق با آدمی میکنه. عشق بنا به تعریف دیگر خواهی هست. اون کسی هم که از عشق سرمست میشه، یعنی عشق چنان در وجود او فوران میکنه، چنان در وجود او جوشش میکنه که او از خودش و از منش عبور میکنه، به یک مرتبه بالاتر از من و منیت صعود میکنه. حالا برای اون عزیزانی که بیشتر با عرفان مولانا آشنا هستن، خوب است که این توضیح رو هم بدم که باده عشق در حقیقت شرابی است که عقل معاشندیش، عقل حسابگر، با نوشیدنش از خود بی خود میشه. لذا اون چه که به واقع بی خود میشه، اون عقل حسابگر و عقل معاشندیش آدمی است. یعنی آدمی با نوشیدن شراب عشق حسابگری خودش رو در میبازه. این که مرتبا در محاسباتش فقط سود و زیان شخص خودش رو لحاظ کنه، فرو مینهد. لذا مستی عشق زائل کننده عقل نیست، و این نکته فوق العاده مهمی است. مستی عشق زائل کننده عقل نیست آنگونه که الکل با آدمی میکنه، بلکه به رویش عقل تازه می انجامه، یک عقل جدیدی رو در آدمی خلق میکنه که با اون فراتر از سود و زیان شخصی خودش رو میتواند ببیند و بفهمد. یا به تعبیری که خود مولانا در آثارش به کار میبره، عشق یک مستی در آدمی ایجاد میکنه که باعث میشه روح و عقل آدمی بیدار بشه، نه اینکه به خواب بره. ببینید، این تقابل خوبی هست که فکر میکنم مولانا اینجا ایجاد میکنه. الکل عقل آدمی رو به خواب میبره تا آدمی اصلا نفهمه که بر او چه میگذره، اما شراب عشق عقل آدمی رو بیدار میکنه، آدمی رو هوشیار میکنه، آدمی بسیار بصیرت پیدا میکنه. از خود مولانا بشنویم: نه مستیی که تو را آرزوی عقل آید، نه مستیی که تو را آرزوی عقل آید، ز مستی که کند روح و عقل را بیدار. من فکر میکنم این بیان مولانا، اون رأیی که مولانا در اینجا مطرح میکنه، احتمالاً اون رو از شمس تبریزی وام گرفته بوده. خوب است که در پرانتز برای عزیزانی که علاقه بیشتری به عرفان اسلامی دارن این نکته رو هم عرض کنم که احتمالاً این نکته رو مولانا از شمس تبریزی اخذ کرده. قصه هم از این قرار هست که بایزید بسطامی که از عارفان متقدم ماست، خودش رو اهل سکر می نامید، یعنی اهل مستی، در مقابل جنید بغدادی که اهل صحو بود. صحو در فارسی یعنی هوشیاری. بایزید به جنید طعنه میزد که من به مرتبه سکر و مستی رسیدم در سلوک خودم و که یک مرتبه بالاتری اون رو قلمداد میکرد و اجالتاً اون شطحیات معروف رو بایزید بسطامی در همین حالت سکر و مستی بر زبان می آورد. فی المثل اونجا که گفت سبحانی ما اعظم شأنی، منزهم من، چقدر مرتبه من رفیع و بالاست. شمس تبریزی بسیار به بایزید بسطامی می تازه و این شطحیات او رو نشانه خامی او ارزیابی میکنه. میگوید که بایزید در اوج خودش هنوز خامیهای بسیار زیادی داشت، چرا که میپنداشت مستی بالاترین مرتبه است، در حالی که یک مرتبه بالاتر از مستی هم وجود داره و اون هوشیاری بعد از مستی است. هوشیاری بعد از مستی و این مرتبه پیامبران و اولیا هست. پیامبر بزرگوار اسلام در معراج خودش به یک اعتبار به مرتبه مستی رسیده بود، اما او در اون عالم نماند، بلکه بر زمین آمد، بر زمین فرو شد، هدایت خلق رو تکفل کرد. و اجالتاً مراد شمس تبریزی این هست که یک مرشد، یک هادی نمیتواند مست باشه و خلق رو هدایت کنه، و لذا پیامبر اکرم و همینطور اولیاء خداوند اینها به یک مرتبه بالاتر از مستی میرسن، یعنی از مستی هم عبور میکنن، هوشیاری بعد از مستی پیدا میکنن. به هر روی اجازه بدید که حالا جمع‌بندی کنم صحبت‌هایی که در این پاره اول مطالب بیان کردم. ببینید، باده عشق، شراب عشق دست کم دو ثمره با خودش خواهد آورد. ثمره اول این هست که آدمی رو از خودبینی و خودپرستی رها می‌کنه. ثمره دومش به تعبیر زیبای شمس تبریزی به دست آوردن گشادن درون هست. گشادن درون، آدمی سینه فراخی پیدا میکنه، یا به تعبیری که در قرآن کریم آمده برای پیامبر اکرم، شرح صدر پیدا میکنه، سینه فراخ پیدا میکنه، انبساط روحی و وجودی پیدا میکنه که زاینده شادی و طرب هست. این روایتی است که مولانا از جهان شادمانی خودش داره، جهان درونی او. به باور من نماد طربناکی و شادمانی مولانا سماع بود. همونطور که میدانید سماع وجد، سرور و پایکوبی است که با آداب و تشریفات ویژه‌ای هم صورت میگیره. مولانا پیش از آشنا شدنش با شمس تبریزی هیچگاه سماع نکرده بود، هرچند که با سماع آشنا بود، اما به هر حال او یک فقیه بود، یک عابد بود و سماع رو امر شایسته‌ای برای یک انسان مؤمن و متشرع نمی دانست، اون رو نمی پسندید. اما شمس به مولانا توصیه کرد، و من اینجا حالا این کدش رو میارم برای شما. شمس به مولانا توصیه کرد به سماع درا، به سماع درا، که آن چه طلب می کنی در سماع زیاده خواهد شد. یعنی می گوید که تو طالب هر چه که هستی، طالب هر امر نیکی که هستی، سماع اون رو تشدید میکنه، تسریع میکنه، تو رو با سرعت بیشتری به اون مقصد میرسانه. به عبارت دیگه مرادش این هست که اگر تو به دنبال خداوند روان هستی، سما این روانی تو رو تسریع میکنه. و از اون به بعد مولانا رقص و سما و رقص و موسیقی از طریق سما رو انجام داد، و بهتر بگیم که اصلا سماع پاره ای از زندگی او شد. سپهسالار در رساله همین معنا را آورده و میگوید که مولانا کد تا آخر عمر بدان سیاق عمل کردند و آن را طریق و آیین کردند. یعنی سپهسالار میگوید که مولانا از اون به بعد سماع رو پاره ای از آیین خودش قرار داد. مولانا هرچند که فقیه بود، یک فقیه حنبلی بود، اما ابا نداشت که سماع رو نوعی عبادت بداند، نوعی عبادت بداند. ببینید عبادت در حقیقت یک مکانیزمی است، روشی است برای وصل شدن عابد با معبود. برای مولانا سماع هم چنین روش و مکانیزمی است که عاشق رو به معشوق متصل میکنه، پیوند میده. همانطوری که خودش به صراحت میگوید سماع از بحر وصل دلستان است. این بیان مولانا، سماع از بحر وصل دلستان است. شریعت مداران نه فقط با سماع بلکه با شادی و طرب هم مشکل دارند و همیشه داشتند. بسیاری از اونها به غلط میپندارند که طربناکی مولانا بدین علت بود که او یک آدم بیدردی بود، یک آدم لاابالی بود، غافلانه زندگی میکرد، خیلی بیخیال بود، فقط کارش جک گفتن و جک شنیدن بود. در حالی که اینطور نیست. ما نباید قیاس به خود بکنیم، نباید به غلط بپنداریم که اگر آدمیان متوسط تا جوکی نشنوند، تا در یک پارتی شرکت نکنند، شاد نمیشن، لبخند نمیزنن. عارفان ما هم لبخند و شادیشون این گونه بوده. به قول خود مولانا، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر. شادی و طرب عارفان از جنس دیگری است، بلکه بهتره بگم منبع و شادی عارفان رو باید در جای دیگری جستجو کرد. و اجالتاً فکر میکنم این مدخل مناسبی است برای پاره دوم عرایزم در این برنامه. خوب است بپرسیم که حالا منبع و منشأ شادی مولانا چه بود؟ سر شادمانی اون بزرگوار چه بود؟ در فرصتی که باقی مانده مایلم که توضیحاتی در پاسخ به این پرسش خدمت شما عزیزان عرض کنم. مولانا در آثار خودش به تکرار به ما میگوید که آدمیان به شادی و طرب پایدار نمیرسند چون علل اغلب آدرس عوضی دارند. آدرس عوضی دارند، یعنی با یک آدرس عوضی اینها به دنبال گنج میگردند. یعنی چی که یک کسی با آدرس عوضی دنبال گنج بره؟ یعنی نگاه آدمی میتواند معطوف به بیرون از خودش باشه، یعنی در بیرون از خودش به دنبال گنج بگرده، در حالی که به قول مولانا مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. مخزن یعنی گنج. غالباً ما آدمیان در بیرون از خودمون به دنبال گنج میگردیم. حالا این گنج چه ثروت مالی و تمول باشه، چه شهرت و اعتبار اجتماعی باشه، و چه شادی و خوشبختی باشه. غالبا ما در بیرون از خودمون به دنبال اون این امور میگردیم، در حالی که مولانا به صراحت به ما میگوید که باید در درون خود به دنبال این گنج ها گشت. از این رو من فکر میکنم که در معنای دقیق و درست کلمه مولانا رو باید درونگرا نامید. درونگرا نامید یعنی اصل و اساس رو درون و وجود خود آدمی می داند. مخزن او دارد که مخزن ذات اوست. گنج رو باید در درون جستجو کرد، نه در بیرون. ببینید یک کسی ممکنه میلیاردها دلار در حساب بانکیش داشته باشه اما در این حال فقیر باشه. در این حال فقیر باشه. چرا؟ چون حرص و طمع داره. هنوز چشمش به داشته های دیگران هست و آدمی تا وقتی که حرص و طمع داره نیازمند هست و نیازمندی یعنی فقر. نیازمندی یعنی فقر. بنابر رأی مولانا و اصلا به طور کل بنابر رأی عارفان ما، ثروتمندی به معنای بی‌نیازی هست. این تعریفی است که یک عارف از ثروتمندی داره. ثروتمندی یعنی بی‌نیازی، استغنا، یعنی از درون متمول بودن، از درون ثروتمند بودن، و اون هم در گرو قطع طمع هست که یک امر درونی است. لذا میخوام باز با تأکید عرض کنم که بنا به رأی مولانا، این که یک کسی آلات و ادوات و زیورهای گران قیمتی به خودش آویزان کنه، اینها هیچ کدام نشانی ثروتمندی او نیستند. ثروتمندی حالتی است که آدمی از درون احساس بی‌نیازی میکنه، احساس تمول میکنه، استغنا پیدا میکنه. در این حالت هست که آدمی سبکبار میشه، آزاد میشه، دست و پاش باز میشه. در حالی که تا وقتی آدمی حریص هست، طمع‌کار هست، هزار زنجیر بر دست و پای خودش داره، اسیر هست. و اون کسی که اسیر هست کجا میتواند فرحناک باشه، منبسط باشه، شاد و بانشاد باشه؟ چنین فرد اسیری کجا میتواند طربناک باشه؟ اجالتاً تعلیم مولانا، میخوام اینو عرض کنم که تعلیم مهم مولانا این هست که ما آدمیان باید درکمون رو از منبع و منشأ غم و شادی تصحیح کنیم. درکمون رو باید از منبع غم و شادی اصلاح کنیم. غم و شادی هر دوشون در اصل و اساس ریشه در درون ما دارند. ببینید، بر پیشانی هیچ امری و حادثه ای نوشته نشده که غمگین هست یا شادی آفرین. بر پیشانی هیچ حادثه و امری نوشته نشده که خوشایند هست یا ناخوشایند. این وجود ما آدمیان هست که امور و حوادثی که اتفاق می افتند رو معنادار می کنه. یعنی چی؟ یعنی نظام باوری ما، اندیشه های ما، پرسپکتیو یا منظر عمومی ما در زندگی، ارزش های ما، اینها هستند که امور و حوادث رو برای ما معنادار می کنند. اینها هستند که ظرف وجودی ما رو شکل میدن. از همین روز که دو نفر که ممکنه در یک شرایط مکانی، زمانی و اجتماعی یکسانی زندگی کنند، ای بسا به یک امر واحدی مواجه بشن، یکی از اونها از اون امر شاد بشه در حالی که فرد دیگر غمگین میشه. این کاملا شدنی است و از قضا ما فراوان هم در اطراف خودمان میبینیم. لذا میخوام اینو عرض کنم که در عالم بیرونی هیچ امری نه به ذات شادی آفرین هست و نه غمگین کننده، هیچ کدامش نیست. این وجود ماست که به امور رنگ غم و شادی میده و باعث میشه که از یک امری و حادثه‌ای حالا تأثیر خوشایند یا ناخوشایندی شکل بگیره. به هر روی، ما چون منبع و منشأ شادی رو به غلط در بیرون از خودمون جستجو میکنیم، وقتی که دچار ملال میشیم، دچار ملالت و کسالت روحی میشیم، غم و غصه ای پیدا میکنیم، میریم و مصرف خودمون رو عوض میکنیم، ماشینمون رو عوض میکنیم، فی المثل محل زندگیمون رو عوض میکنیم، میریم و اسباب و اساسیه منزلمون رو نو میکنیم. در حالی که مولانا به ما میگوید که بروید و احوالات خودتون رو نو کنید، بروید و خانه وجود خودتون رو نو کنید، درون خودتون رو نو کنید. لذا میخوام اینو عرض کنم که شادی مولانا از درون خودش جوشش میکرد، یک امر اعتباری و بیرونی نبود، عارضه بر او نبود. شادی مولانا از درون خودش جوشش میکرد و اگه بخوام دقیق تر بگم، سرچشمه شادی مولانا شکفتن او بود. سرچشمه شادی مولانا شکفتگی درونی او بود. مولانا بعد از آشنایی با شمس تبریزی، بعد از اینکه عشق رو تجربه کرد، ناگهان از درون شکفت، از درون احساس شکفتگی کرد، همون گونه که به صراحت خودش به ما میگوید: مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفد در دل هوشیارم از او. این بسیار بیان رسا و گویایی است و مولانا به وضوح احوالات خودش رو بعد از تجربه عاشقی برای ما اینجا بازگو میکنه. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفد در دل هوشیارم از او. در ادبیات عرفانی ما گل نماد خنده و شادی است، برعکس قنچه که نماد غم هست. قنچه می دانید که درهم هست، عبوس هست، گرفته هست، اما وقتی که میشه کفه، وقتی قنچه شکفته میشه، لبانش باز میشه، خندان میشه. مولانا این شکفتن رو خندیدن مینامه، این شکفتن رو خندیدن مینامه. در دلت چیست عجب که چو شکر میخندی، دو شب با که بودی که چو سحر میخندی. مست و خندان ز خرابات خدا میایی، بر شر و خیر جهان همچو شرر میخندی. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر میخندی. لیک امروز مها نوع دگر میخندی. نوع دگر خندیدن هم یک تعبیر بسیار رسایی است که مولانا به کار میبره. مرادش این هست که ما دو نوع خنده داریم. یک خنده ای داریم که بعد از شنیدن یک جوک بر لبان آدمی مینشینه. وقتی که آدمی یک لطیفه ای میشنوه، اون خنده بر لبانش ظاهر میشه. این خنده از نوع خنده های سبکسرانه هست، خنده های غافلانه هست. اما یک خنده دیگری هم داریم از جنس خندیدن گل، خندیدن به شکل گل، خنده‌ای که ناشی از شکفتن هست. این خنده دیگه سبکسرانه و غافلانه نیست، به قول مولانا نوع دیگر خندیدن هست، یعنی خنده‌ای که عارضی نیست، باطنی هست، به دنبال تحولات درونی، تحولات وجودی صورت میپذیره. به عبارت دیگه وقتی که آدمی چیز دیگری شد، جور دیگری هم میخنده. و شما این نوع خندیدن رو در همه مجسمه های بودا میتوانید یافت کنید. در همه مجسمه های بودا که در مغازه ها، در معابد هست، شما میبینید که یک لبخند ملیحی بر لبان بودا حضور داره. وقتی که شاهزاده هندو سیدارتا گواتاما به کاخ، به تاج و تخت خودش پشت کرد، یعنی اون چیزهایی که تعلقات او بودن، اونها رو فرو گذاشت، اون تعلقاتی که مثل زنجیر بر دست و پای او بودن، او رو در یک تاریک خانه محبوس کرده بودن، اون زنجیرها که برداشته شدن، حالا دیگه از اون تاریک خانه بیرون آمد، از ظلمت به تعبیر خودش رهایی پیدا کرد، بودا لقب گرفت. بودا نام یک فرد نیست، لقب هست. بودا در فارسی منور ترجمه میشه، یا در زبان انگلیسی enlightened. بودا لقب گرفت، سیدارتا گواتما یعنی نورانی شد، به نورانیت وجودی و باطنی رسید. وقتی که سیدارتا گواتما بودا شد، یک خنده‌ای هم بر لبان او ظاهر شد و این خنده ناشی از شکفتگی او بود، ناشی از آرامش وجودی او، ناشی از رضایت باطنی او بود. مولانا هم دقیقاً به چنین وضعیت وجودی رسید. وقتی که با شمس تبریزی آشنا شد، وارد طریقت عشق شد، از تعلقات خودش درگذشت. تعلقات مولانا چه چیزهایی بودند؟ بارها در این برنامه ها عرض کردند، همانطور که مولانا در دیوان غزلیات هم به ما میگه، تعلقات او مریدانش بودند، منبرش بود، مقام دینی او بود، شهرت و اعتبار اجتماعی او بود. اینها در حقیقت قل و زنجیرهایی بودند که بر دست و پای روح مولانا زده شده بودند، او رو حبس کرده بودند. وقتی که مولانا این تعلقات رو فرو نهاد، اونها رو ترک کرد، ناگهان احساس شکفتگی کرد، از درون شکوفا شد و بعدن یک لبخند بوداواری بر لبانش، بلکه بر وجود او نشست. اجالتاً این سرچشمه شادی مولاناست، سر شادی و طربناکی مولاناست، شادی و نشاط و طربی که از درون خود او جوشش میکرد، عارضی نبود. به واسطه تغییر مصرف، تغییر مبلمان زندگی صورت نپذیرفته بود، بلکه به واسطه چیز دیگری شدنی بود. یعنی عشق از مولانا چیز دیگری ساخت و به تبعش او احوالات دیگری پیدا کرد و جور دیگری هم خندید. خب، وقت این برنامه رو به پایان هست، اما سخن در باب جهان شادمانی مولانا کامل نیست. هنوز فراوان میشه درباره شادی مولانا و دلایل شادمانی او سخن گفت. ان شاء الله در برنامه آینده مشخصا درباره توصیه‌های عملی که مولانا برای شادی و نشاط داره توضیحاتی خواهم داد. به عبارت دیگه، اون راهی که عملا مولانا خودش طی کرد، اون کارهایی که انجام داد و در نهایت به شادی و طرب رسید، اون کارها چه بودند؟ مولانا چه اموری رو انجام میداد؟ از چه چیزهایی پرهیز میکرد که در نهایت باعث فرحناکی و طربناکی او شدند؟ امیدوارم که صحبت‌های بنده در این برنامه برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید، به عرایض بنده توجه کردید، سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.